الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت در فرمایشاتشون در خطبه 182 نگاه ما را به نحوه حضور حق در این عالم میندازند که همون توحیدی است که ما میگیم و خودتان میدانید که هر چه توحیدمون رو تصحیح کنیم و بعد که تصحیح کردیم عمیق کنیم، خب درست زندگی میکنیم. بعضیا توحیدشون اصلا صحیح نیست، یعنی واقعا اون چه که نسبت به خدا میشناسن کاری به خدا نداره. به قول امام رحمت الله علیه فرمودن از آیت الله حجت پرسیده بودن فلانی چی طور آدمیه، فرموده بودن که کافر عادلی است. سوال کردن حاج آقا چطوری میشه کافر عادلی باشه یک؟ گفتن کافر است برای اینکه اصلا این که این میپرستد خدا نیست، این یه چیزی ساخته است و داره میپرست، ولی عادل است برای اینکه آزارش به کس نمیرسه. اونچه که خیلی کمک ما باید بکنن اهل البیتو کردن اینکه خدا را ما پیدا کنیم. خیلی کار میخواد خدا پیدا کردن. ابی سعید خراز میگن بهش که به من عرفت الله، به کی خدا را شناختی؟ میگه که بعد از مدتها به این نتیجه رسیدم که به ازداد، به جمع الازداد، یعنی رسیدم به این که اون هم اول هم آخره، هم ظاهره هم باطنه. خب اینا قرآن گفته است، خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ولی رسیدن بهش خیلی زحمت داره. کاری به درس و مدرسه هم نداره، این عمق جان ما آشناس با این مسئله. سخنان ائمه باعث شدن که آدم مذکر بشه. مطمئن باشین در تمام دانشکده ها و دانشگاه دنیا برید ملاحظه بفرمان از این خبرها نیست، نیست که نیست. ارزش هر کسی به اندازه یک درست خدا رو شناختنه و بعد با این خدا ارتباط برقرار کردن است که دومیش برمیگردد به همون روش های دینی و سلوک و استمرار در عبادات و این چیزا. خب اگر انسان آروم آروم خدا کمکش کرد و خدا رو یافت، قدرت انتقالش از حادثه ها به خدا خیلی زیاد میشه. شما از عرفا رو دقت کردین، گاهی تعجب میکنین که اینا چطوری از هر حادثه‌ای منتقل میشن به خدا، یعنی هیچ حادثه‌ای حجابشون نمیشه. شما گاهی تعجب میکنین چطوری اصلا اینا تعویل میکنن به اصطلاح. مثلا میزنیم یوهو قاری قرآن امشب قرآن میخونه، که اگه کسی معتقد باشه هیچ حرکت و سخنی در نظامی که خدا همه کار است اتفاقی نمیشه مثلا. بعد یه مرتبه خب مثلا حالا همین مثال امشب قصه حضرت یوسف و قبل از عزیزی مصر و که به اصطلاح کوکب و شمس بهش سجده میکنند و اینا، خب اگه اینا رو اتفاقی نبینه میخوای پیام توش پیدا کنه، یعنی میرسه به این که همه چی را باید منتقل کنه به خدا. خب آیا مثلا پیامش اینست که یه آینده خوب اما در ازای یک شرایط اولیه سخت را دارن بهت متذکر میشن؟ شایه. یعنی حالا یکی الان سوالش این باشد که بالاخره حالا که صدام فرار کرد و مثلا آمریکا اومد بغداد و گرفت، حالا چی؟ خب یه آیه داره به شما میگه که قصه یوسف شرایط شرایط انتقالیست از یه سختی به یه جایی که خورشید و ماه و ستاره ها سجده میکنن. جنس کار توحیدی اینه که آدم اول به یه اصلی میرسه، جنس فکر توحیدی که آقا وقتی رسیدی به این که همه کار خداست، به همون معنا که امام الموحدین هی به ما متذکر میشن، این که حل شد، این قدرت انتقال، قدرت انتقال دائم حادثه ها را یه صورتی از یک حقیقت غیبیه الهیه که همش به این نتیجه میرسی که حالا که همه چی دست خداست، این حادثه چه پیامی داره و چه انتقالی را واقع میشه. این که میبینین عرفای بزرگ قدرت انتقالشون زیاده، خب برای این که یه چیزا یادشون نرفته است و اون توحیده. دارین دیگه حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. دیدن خواب دیدن که میمونها رفتن بالا منبرشون و منبر داره عقب عقب میره. خب حضرتند و اینکه همه چیز را یه خبری از توحید ببینن، تفسیرشون این بود که گروه به ظاهر مسلمان غیر مسلم، میمون صورت غیر باطن است، بدون باطن است. پس مسلمانانی بعد از حضرت اینجور فهمیدن سر کار میان که مسلمانی دروغه کیان. و اینا منبر را میبرن عقب، یعنی اسلام را به عقب برمیگردونن. آیه اومد که پیغمبر اون چه در رویا نشونه دادیم فتنتن لنا، سوره اسراء. این مال اینه که ما یه شرایطی را فراهم میکنیم بعد از تو که معلوم بشه کی مسلم دروغیست کی مسلم راستی. چون حضرت خیلی اول جا خوردن که خب خدا با این کار میخواد چه کار کنه، من این همه زحمت کشیدم به دستور خدا این دین آوردم، حالا بعد از من میمونها سوار میشن، این مسلمانای دروغی و بعدم اسلام رو میبرن عقب به همون ارزش های ارتجاعی. ببینید اینجاست که آدم نید این خوابم جاش مشخص شد، حادثه ای به نام حاکمیت بنی امیه جاش مشخص شد. این روحیه که انسان بتونه حضور حق را در همه حادثه ها ببینه و نحوه حضور حقم ببینه، این عملا آدمیست که فقط درست این زندگی میکنه. هر کس به اندازه‌ای که از توحید غافل است، خب یعنی از حق غافل است دیگه، پس یعنی به باطل گرفتار است. باطلم که هیچیه و غلط. روی اساس خیلی کمک ما میکنن اهل بیت با توحیدی کردن فکر ما. صحبتمون رسید به اینجا که حضرت فرمودن در مورد خداوند لم یتعاوره زیادتون ولا نقصانون بل زهر للعقول بما ارانا من علامات تدبیر المتقین والقضاء المبرم. می فرمان در مورد خدا کم و زیاد معنا نمیده که بحثش شد، کم بشه زیاد بشه. مثالی که زدیم و ذهن عزیزان را میخواستیم فقط روشن کنیم این که شما به اعتبار این که از خلیفت اللهی خدا بهرمندین، ایجادها دون، ایجاد یه ساختمان در ذهن دون، یعنی در حالت خلقت میبینید هیچ کم نمیشین زیاد نمیشی. بعد میفرمان که پس با این خداوند کم و زیاد نمیشه. حالا که این حل شد، بل زهر للعقول بما ارانا، پس ظاهر میشه خدا برا عقول به اون چه که نشون داده است به ما. از چی؟ از علامات تدبیر المتقن و القضاء المبرم. از علامت های این تدبیر متقنش، تدبیر متقن الهی رو حضرت دارن نشون ما میدن، میگن نگاه کن یک مدیریت بسیار پایدار محکم با نفوذ در هستی هست. خدا داره خودش نشون ما میده به این شکل، والقضاء المبرم، و اون اراده‌ای که به هیچ وجه مانعی جلوش نیست، مبرم است و محکم و پایدار و پابرجاست. خب پس عملا حضرت داره نشون ما میده، اگه ما ببینیم بعد میبینیم که خب پس این تدبیر متقن چه شکلی عوض میشه. خب اون وقتی که صدام اومد تا پشت دروازه اهواز، اون که تدبیر متقن الهی را میدونه، حساب میکنه که این کار یه خبری توش است، و چون صدام ظالمه است شکست تو پیشونیشه. ولی تدبیر خدا برای این که این شکست را عملی کنه، قصهش قصه یه کسی است که یه بیابون است، جلوش و کنترل به این بیابون نداره، دو گوسفندش فرار کرده، یا قصهش قصه یه کسی است که یه بیابون جلوش است و کاملا این بیابون مرزاش در اختیار این است و هیچی هم از دست این بیرون نمیره، ده این گوسفنده فرار کرده. اون اولیه خودش هول میشه که چطوری برم این گوسفنده بگیرم، حالا از دستم در میره، دست پاچه میشه، خواب دو بهت بگیره یه دستش نره. دومی حوصله داره که این گوسفنده دست خودشه، خودش میاد، جایی نمیتونه بره، در اختیار من است. حالا این مثال عادیه. بعد میشینیم حساب میکنیم که خب پس حالا این جریانی که صدام تا پشت دروازه های اهواز میاد چه خبره؟ بعد از چندین سال میبینیم که خداوند با این کار نه تنها صدام و ذلیل کرد که کرد، روح سلحشوری و ایجاد یک فرهنگی مناسب انقلاب در 8 سال جنگ برای تمام تاریخ معاصر گذاشت، به طوری که دیگه جهان موجود جهانیست که میتونه سالها با این فرهنگ جنگ استفاده ببره. از اون طرف هم در پیشانی صدام مرگش کاشته شد. بعد وقتی بوش میاد رو کار، دوباره چموشی بکنه، کسی که متوجه باشد که تدبیر متقن خدا داره، نه تدبیر ضعیف کودکانه. آدم ضعیف گوسفنده رو صف افسارش میگیره، هی گوسفنده اون ور بکش، این ور بکش، یو از دستش در نره، تدبیر ضعیف. اما تدبیر متقن این است که نه اصلا دستش است. حالا مثال، یعنی جمله بعدی حضرت بیشتر مثال ما را زیبا میکنه، ولی این مثال برای مقدمه عرض میکنم. بعد میفرمان که فمن شاهد خلقهی، از نشونه های خلقتش، خلق السماوات موتدات بلا عمد، قائمات بلا سند. می فرمان از شواهد خلقش اینه که آسمانو خلق کرده است خیلی محکم، خلق و سماوات موتدات، خیلی محکم بلا عمد، بدون هیچ ستونی. هوا رو میشه تو هوا نگرداش، اما زمین رو میشه تو هوا نگرداش؟ می فرمان نگرداشته، یعنی هوا خیلی محکم نیست، خیلی نمایش یک به اصطلاح تدبیری نیست به ظاهر، اما زمین و این استحکام و نظام هندسیش و اینا خیلی محکم میزنه. بفرماد زمین، آسمان و زمین رو خلق کرده است در جو بلا عمد، قائمات بلا سند، بدون تکیهگاه اینا قائمن واسادند. میخواد چی بگه؟ میخواد حضور حق رو در عالم اول ما بفهمیم چه نوع حضوری است، تا بعد که میخوایم با این حق ارتباط پیدا کنیم درست ارتباط پیدا کنیم. یه مثال ساده که همون جلسه بابش باز شد، ببینید شما یه مرتبه رو زمین یه کاخ میسازید، تکیهش کجاست؟ رو زمین. اما یه وقت اراده میکنید وسط در زمین آسمان یه کاخ میسازید، شاید اون ما نمیتونیم، بالاخره این قدرت هست در انسانم که خلیفه خداست هست، حالا کمش هست. خداوند ارادش اراده کن فیکونه، پس شما در خودتون اراده کن فیکون دارید، الا اینکه شما به زحمت به مدد الهی به دست آوردید، خدا اینا داره. نمونه ساده، شما دست دونه که میارید بالا، دست دونه با دست دون میارید بالا یا با یه اراده میارید بالا؟ دست دونه با دست دون نگه میدارید یا دست دونه با اراده نگه میدارید؟ فقط یادتون باشه روز اول که تصمیم گرفتین این دست دونه نگه بلند کنید، هرگز نتونستی. بچه ها را دیدی؟ حدود یک ماه شاید اراده میکنن اصلا تکون دستشون نمیخوره، بعد یواش یواش چون میل بالا آوردن دست رو خدا در انسان میگذاره، ولی تحققش را دارم عرض میکنم، ماه بعد دستش هم میاره داره یه ذره میتونه بیاره بالا. دقت کردی؟ ماه بعد میاره بالا اما نمیتونه کنترل کنه. این ماهای آخر مثلا دستش میاره داره میخواد بذاره تو دهنش، میذاره رو بینیش، بعد مثلا دیگه خیلی تلاش میکنه قاشق و دست بگیره، بعد میاد بذاره دوباره تو دهنش، دوباره یوم نمیذاره چشمش. یعنی این چیه؟ این یعنی چون که با دستش که دستش رو بلند نمیکنه که، اراده. اما حالا برای اینکه این اراده کن فیکون نافذ بشه، هی باید که اعمال قدرت کنه، اعمال قدرت کنه. به یه جایی میرسد که دیدین دیگه اصلا اراده میکنه تمامه، اراده کردنش همان دست بالا آوردنش میشه دیگه، اراده نمیکنه که خب بس اراده کنم دستمو بیارم بالا، اراده کردنش همان دست بالا آوردنشه. پس دستش با چی نگردش دست تو هوا؟ با ارادش. خب حالا تا چه این دستش تو هواست؟ تا وقتی که ارادش متمرکز است رو این دست بالاست. بعد که ارادش منصرف کرد، خواست که نه دستش بیاره پایین برد یه کار دیگه بکنه، خب تموم میشه. این یه مثال. یه مثال دیگه، یعنی همه مثالایی که میزنیم باید مثالهای کن فیکونی بزنیم تا نحوه تدبیر خدا در عالم خوب روشن بشه. باز شما یه اراده میکنید، همون که مثال قبلی، یه پرتقال میارین تو ذهنتون. خب کن فیکون، همین که اراده کردید اومد تو ذهنتون. خب حالا تا کی تو ذهن شما؟ تا وقتی که شما متمرکزید روش، یعنی بقاش به اراده شماست. نظور میخواد، نظیرش میخواد چیز بذارید، یعنی وسط هوای تصوری خودتون یه پرتقال بیارید، میتونید. چرا میتونید؟ برای اینکه شما جنستون جنسیست که اگر از ابزارها آزاد بشید میتونید ارادتون رو بر هر چیزی اعمال کنید. چون در ذهن شما از ابزارها آزادید، این کارا میتونید بکنید. اهل قیامت همشون میتونن این کارا بکنن، الا اینکه گرفتار گناهاشون میشن دیگه بهش خلق نمیکنن. این که میبینید میگه اگر کسی در بهش اراده کرد که میوه بیاد جلوش، میوه میاد جلوش، برای اینکه اونجا اراده این مؤمن به مدد الهی کارساز است. خدا میفرماد بنده من یه عمر به اراده من تو عمل کردی، حالا منم به اراده تو عمل میکنم. تو هر چی اراده کنی نظام الهی در اختیار تو. به اهل جهنم که اینا نمیگه که، چون اهل جهنم هر چی فکر کنه ایجاد میشه، ولی هر چی بخواد فکر میکنه یا هر چی که هوس اقتضا کنه فکر میکنه، اینه که دائم آتش ایجاد میشه. اهل دنیاست که هر چی هوس، اهل بهشت است که تو دنیا هر چی هوس میخواست اراده کنه میزد تو سرش، میگفت خدا یعنی در واقع کسی که خدا رو انتخاب کرد و دستورات خدا رو عملا اراده خودش اعمال کرده است، اما کسی که هوس رو انتخاب کرد هوس رو انتخاب کرده. پس در جهنم اهل دنیا چون هوس رو انتخاب کردن عملا اسیر هوسشون بودن، اون دنیا هم اسیرن، یعنی بر فراز هوسشون انتخابی نکردن بلکه زیر لگد هوسشون زندگی کردن. اما اهل بهشت در دنیا بر فراز هوسشون آزاد از هوسشون انتخاب کردن. پس میفرماد که چی؟ مما تشتهون، هر چه بخوای برات ما ایجاد میکنیم به اراده خودت ای بنده من. حالا در نظر بگیرید، پس ایجاد بدون وسیله یعنی ایجاد به اراده کن. حالا شما این پرتقال که تو ذهنتون اراده میکنین میاد، چقدر وقت هست؟ هر چه شما اراده کن. و وقت خداوند کاری از کاری بازش نمیدارد. فرقش با ما اینه که ما اگه یه اراده کردیم، اگه خواستیم یه اراده دیگه بکنیم، عموماً باید اون اراده رو ول کنیم. خیلی کمن که جمعن، اون جمع هم نه جمع در حد الهی. چرا؟ اون هم خودش یه دنیاییست. بشر عموماً اینجوریه دیگه، اگه کاری کرد بخواد کاری دیگه بکنه باید از اون کار منصرف بشه. بنابراین نمیتونه یه چیزی را که اراده میکنه دائم حفظش کنه. حالا خدا در نظرتون باشه که کاری از کاری بازش نمیداره. بنابراین خداوند همچنان حسدی را اراده میکند به اراده نافذ حقه حکیمانه خودش و همینطور حسدی هست. چرا بلا عمد است؟ چرا بلا سند است؟ چرا بدون تکیه‌گاه؟ چون به اراده حق است. اگه بناه ساختمان رو بسازد، وقتی ساخت دیگه به ارادهش نیست، رونش کند خونه شون. اما اگه تونست یه ساختمان اراده کنه، دیگه همیشه در اختیارش است. تا اراده میکنه در اختیارش است، هر جور بخواد در این ساختمان حاضر است. شما یادتون باشد خداوند خلقت آسمان و زمین رو بدون ستون انجام میده، یعنی نه با اسباب ها انجام میده نه در جای انجام میده. پس یعنی با اراده کن. وقتی اراده کن فیکون شد، همین که اراده کند هست. تا کی هست؟ تا وقتی اراده کنه. چه جور هست؟ اون جور که اراده کنه. چقدر هست؟ اونقدر که اراده کنه، اون زمان که اراده کنه. خب حالا از اینجا دقت کنید، حالا چقدر پیش خداست این مخلوقی که خدا اراده کرده است؟ اونقدری که پرتقال ذهن شما پیش شماست. اصلا میگه جدایی هست. خب حالا اگر که تماماً این عالم پیش خداست، اونجور که پرتقال ذهن شما پیش شماست، یک. دو، حالا چقدر شما در این پرتقالتون حاضری؟ اصلا خودتون جدا نیستید. حضور خدا در عالم از این مقوله است، بیش از اینه شما نمیفهمیم. ما اونقدری که به اصطلاح گرا دادن میایم، بقیه شا دیگه نمیفهمیم. بد نیست که همین هم نفهمیم. بعضی ها میگن خب یعنی چه بلا عمدن بلا سندن؟ خب اینه که باید بفهمیم. اما این که میفهمیم همه اون چه که هست که نیست که. ما تا اینجا را میفهمیم که یعنی وقتی میگه بلا عمدن، بلا تکیهگاه، بلا سندن و بدون هیچ پایه‌ای، یعنی یک اراده است. بعد اینم میفهمیم وقتی تماما اراده حق است هستی، نه با اراده حق است. خب چقدر حاضر است حق در اراده خودش؟ شما وقتی که این پدیده را اراده کنید و با اراده شما موجود میشه و تجلی اراده شماست، هر جور اراده کنید هست. خب الان اراده میکنید که خشکسالی حاصل بشه، خشکسالی حاصل میشه. اراده میکنید که چون اصلا اراده شماست در صحنه، اراده میکنید که خشکسالی حاصل نشه، نمیشه. خدا بر عالم اراده نمیکنه، عالم اراده خداست. این که شنده میگن صورت علم خداونده است، چون میگن حالا خیلی خوب میگن، ما نمیخوام تو اون قسمت وارد بشی، بعد میگن که همواره هر چیزی مسبوق است به علم که ایجاد بشه. شما چیزی را که میخواین ایجاد کنید، علم به ایجادش را دارید ایجاد میکنید. پس علم خدا جلوه کرده شده است این عالم. به چی؟ به اراده. پس عالم صورت علم خداست در تجلی اراده خدا. یعنی عالم را که میبینی داری چی میبینی؟ داری اراده خدا را میبینی. اینقدر حضور داره حق در عالم. و وقت حالا این اراده خدا را به چی میبینی؟ به علمش میبینی. یعنی خداوند همچی چیزی رو علم داشت دست و خواست دست بشده شده است. خب حالا اگه انشاءالله عزیزان رو این یخته فکر کنن، هی حجاب را برطرف کنن، هی نگاه کنند و ببینن، وقتی اینقدر عالم دست خداست که تماما بدون ستون هست. بدون ستون که هست یعنی چه؟ یعنی تماما اراده است. یه لحظه اراده نکنه هیچ هست. چی برای کسی دیگه میمونه؟ دعاهن فعجبن طائعات مزعنات غیر متلکعات ولا مبتعات. عالم رو خواند. همینجا هم دوباره اگه حضرت اون قبلیش نفرموده بود اینجا آدم به اشتباه میفته. خب میفرماد خداوند عالم رو خواند، عالم اومد. یعنی یه جای بود خواند اومد، یا با یه کن خواند و اومد. خودش که قبلا گفته است، مثل خود شما صورت علمیه دونه در ذهنتون میخوانید. مثلا یه آرشیتکت که میخواد یه نقشه بکشه، یه صورت علمیه میخواند در ذهن خودش که خب یه زمین اینجوری میونه، یه زمین اومد، بعد بعدش اینجوری. این قسمتش رو میخوایم به اصطلاح عرصه کنیم، اومد، بعد این اعیانی رو اینجوری تنظیم میکنیم، پذیرفت، بعد یه طبقه روش میذاریم، پذیرفت. ببینید هی میپذیره. یعنی چه؟ یعنی تسلیم شماست. هرچی شما بگوی بهش میگه چشم. حالا در نظر بگیرید کل عالم قصهش در خارج صورت اراده خداست. یک، جلوه علم خداست. دو، میفرماد خواند اومد. فقط این اشتباه حتما تو ذهن عزیزان نیست. یه ذهن و یه خدا که ما نداریم. تو مثال ما اینجور میگم فقط. بله، تمام عالم تجلی حضرت حق است، ولی تجلی بیرون. اصلا اگه بیرونی باشد که، یعنی یه جا دنیاست یه جا خدا. اینا رو که در خطبه اول و حمدالله بحث شد. به قول او آقا میفرماد که چی؟ عدم آینه عالم، عدم آینه سو، عدم آینه یعنی خود این عدم رو در نظر بگیرید. آینه، آینه چی توشه؟ هیچی. حالا بعد شما میگن صورت عالم است. صورت که میفته توی این عالم چیه؟ توی این آینه چیه؟ این عالم است. این عالم یه چیزی است. آیا اون صورتی که افتاده از تو آینه یه چیزیست یا خبر از یه چیز میده؟ به قول قرآن آیت هست عالم، آیت هست. این عالم مثل خود آینه، عدم، عدم، آینه. بعد در عدم یه صورتی بیفته. حالا این صورت خودش یه چیزیست یا حکایت از یه چیز میکنه؟ اول این برادون هر چیز، یه دنیا و یه خدا که نمیشه داشته باشیم. اگه یه دنیا و یه خدا داشته باشیم، خب همونجا که دنیاست یعنی خدا نیست. این که وقتی یه دین نیست. حضرت فرمودن اگه کسی اینجوری فکر کنه، زمنهو، یه ضمن خدا یه چیزی را پذیرفته است. خب حالا وقتی متوجه شدیم که حضرت میفرماند که عالم رو خواند، دعاهن فعجبن اومد. پس اینجوری عالم در اختیار خداست. خواند، گفت ای زمین، زمین به شما بیا، زمین شد، زمین علمی شد، زمین عینی. عین شما که صورت ساختمان علمی دون، بعد فقط میدونستین هم ساختمانی میشه ساخت، بعد تو ذهنتون ساختید بیرونش. اینجا مثال ما نیست، برای خداوند بیرون هست، اما نه بیرون جدا از خدا، بلکه تجلی. تجلی، منقطع نه، دوگانگی نه، حضور خدا به مخلوق، نه حضور خدا و حضور مخلوق. چون خدا یه حضور داره یه ظهور، جمله تصحیح باید بشه، ظهور خدا به مخلوق، حضور خدا به خودش. عالم جلوه حق است، ولی مانع حضور حق نیست که یه عالم باشد یه خدا. مثل چی؟ مثل صورتهای ذهنی شما که خود شما تازه این صورتهای ذهنی دوند حاضرید اینجا. شما الان با چشمتون میبینید، در عین اینکه چشم قوه شماست، قوه من شما، خود شما میگون من دارم با چشمم میبینم، منظورم با قواست، تازه این چشم گوشتی مثال نیست. حضور خدا در همه عالم مطلق است و به خودش، ظهورش به مخلوقاتش. پس عالم سراسر حضور و ظهور حق است، نه ظهور حق است و حضور خدا اون بالاست، بلکه ظهور حق است به مخلوقاتش و جلوه هاش، حضور خودش است به خودش. هر جا که مخلوقی هست که جلوه حق است، حق هست به خودش، در عین این که مخلوقات ظهورش هست. حالا می فرماد که ما این عالم رو خواندیم، اومد. چطوری اومد؟ مزعنات، خیلی تسلیم، غیر متلکعات ولا مبتعات. دو تا نکته، نه مواسط که نیاد، نه شل اومد بعد مبتع بطی کند، نه، با یه اراده عالم خواند اومد. اینجا دوباره ذهنتون خراب نکنید، نه یعنی یه چیزی بود و کشیدش، نه، صورت علمی بود، خواندش آمد، مثل آرشیتکتی که خواند یه ساختمانو در ذهنش که اومد، خواند اومد، زمین اومد، آسمان اومد، همه اومدن. چه جور اومدنی؟ اومدنه با یه اراده. پس چقدر دست خودشونن؟ هیچی. حرف از اینجا شروع میشه. اگه توحید درست بفهمیم از که میبینیم آدم چقدر در آغوش منعم کریم که این همه قادر و عزیز است، ما میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. بعد حضرت میفرماند که اگر که عالم تسلیم حق نبود که خدا حکومت نمیتونست بکنه. چرا حواست نیست؟ چرا یه جور عالم را با خدا رابطش را میدانی که بعد به مشکل بیفتی؟ عالم، آسمانها، بعد از این که آسمان و زمین رو خلق کرد، خدا آسمانها را عرش خودش قرار داد. عرش یعنی محل فرماندهی. پس یعنی میشه در این هستی حکم خدا نافذ باشه. حالا اگه ما یه جوری دنیا رو تصور کنیم که نشد حکم خدا نافذ باشه، خب برای همین وقت توکلمون کم میشه. باز مثاله را گوش بدید. خب در نظر بگیرید که خداوند با یه اراده این عالم رو اراده کرد، محقق شد. خب حالا دائم مگه نمیتونه فرمان بده که ای عالم اراده منی، ارادم این است که خشکسالی بگیردت، اراده منی، ارادم این است که آبسالی بگیردت، اراده منی، میخوام این گوشت اینجور باشه، میخوام این گوشت اینجور باشه، اراده منی. یعنی آنچنان خود عالم در قبضه حق است که وسیله‌ای شد برای عرش حق. عرش حق یعنی چی؟ یعنی این است که زمینه و حاکمیت حق نافذ است. جمله رو نگاه کنیم. ولا لا اقرار هن له بالربوبیه و اذعان هن بالتواییه لما جعلنا موضعا لعرشه. اگر که آسمان و زمین به ربوبیت حق اقرار نمی کردن، حق دستور میده بیا میاد و بل حکم حق است، میگه اگه اقرار نمی کردن و اگه اذعان، گفتیم اذعان یعنی خضوع، اگه خضوع نمی کردن به اطاعت حق، لما جعله نماز ان لعرشهی، خدا این عالم رو محل عرش خودش قرار نمی داد. عرش یعنی محلی که حق بتونه فرمان برانه. این عالم در اختیار خداست که خدا فرمان میراند. نمونش که شما همه الحمدلله مطلعید، قلب المؤمن عرش الرحمن دارید یا نه؟ چرا قلب مؤمن عرش رحمان است و قلب کافر نیست؟ برای اینکه در قلب مؤمنه که هرچه خدا فرمان بده میشه. به مؤمنه که میگه پاشو نماز شب بخون میشه، پاشو آقا جهاد برو میشه، پاشو سهم خم صدا بده میشه. یعنی اراده خدا در قلب مؤمن نافذ است. اینا بهش میگن نفوذ تشریعی یا واقعه، نه تکوینی که همه هیکل مؤمن و کافر همه در تصرف حق هم. مثال را راست خودش التفات بفرما. شما در فرمایشات معصوم دارین که میفرماد چه قلب المؤمن عرش الرحمن، یعنی مؤمن در خداوند در قلب مؤمن فرماندهیش را محقق میکنه. این معناش چرا؟ چون برای اینکه قلب مؤمن سلیم است، تسلیم است، میپذیره. حالا میفرماد کل عالم قصه شون همینه در تکوین، یعنی کل عالم اونچنان در اختیار حق است که اصلا از خود خودی ندارد. و برای همینم خدا در قرآنش فرمود که عالم را فیضا سب، بعد می فرماد ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، بعد می فرماد بعد از این که خلق کردیم ثم استوى علی العرش، بعد اومد بر عرش خودش نشست. اینا خیلی قیمتی است. یعنی عالم شد ظهور فرماندهی حق. اول خلقش کرد، بعد حکمش درش جاری کرد. اینجا حضرت میفرمان چطوری عالم در اختیار خداست؟ اینجوری که تماما حکم خدا رو میپذیره. و اگه حکم خدا رو نمیپذیرفت که خلقش نمیکرد. پس نحوه حضور حق رو در عالم دارن به ما میگن. بعد میفرمان که این عالم اون چنان لطیف است در مقابل حکم خدا و اون چنان پذیرنده حکم خداست عالم بالا و عالم غیب خصوص که باعث شد که ملائکه اونجا جا بگیرن. میفرماد اگر این همه تسلیم نبود هستی در مقابل حق که لا مسکنن لملائکتهی ولا مسعدن للکلم طیب والعمل صالح من والعمل صالح من خلقه. چون در قرآن داریم که مؤمن عمل صالحش و عقیده صالحش به طرف خدا میره. وقت به طرف خدا یعنی به عالم غیب سیر میکنه و نهایتاً به مقام الهی میرسه. میفرماد چرا خداوند عالم غیب رو محل مسکن ملائکه قرار داد و محل صعود کلمه طیب که همون عقاید صالح باشه و محل صعود عمل صالح قرار داد؟ میگه برای اینکه عالم عالم پذیرش حق است. یعنی اینقدر عالم لطیف است و در اختیار حق است که شایستگی محل ملائکه و شایستگی پذیرش کلمه طیب، کلمه طیب یعنی عقاید حقی مؤمنین و عمل صالح مؤمنین رو داشته است. این تا اینجا. بعد انشاءالله آینده باید روشن بشه که این روحیه را که بتونیم در خودمون ایجاد کنیم حالا منتقل میشیم. چون بعدش حضرت بفرماد ستاره ها را تو این آسمان قرار داد که آدمایی که سرگردونند را نجات بده. اینجا هنر انتقال تویدیست. وقتی متوجه حضور همه جانبه حق شدیم دیگه همین ستاره ها هم یه نحوه حضور حق خواهی دید و یه نحوه این هدایت حق. یعنی دیگه هدایت حق به تمام عالم است. همه عالم دارن میگن آی آدم ها به طرف حق برو و حق در صحنه دارد انسانها را به سوی خودش میکشونه. نسألو که و ندعو که یا الله.